السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما رضية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين التراب مخدم الجفلا. موضوع سخن ما گزارشی از مضامین عالی و درخشان 24مین دعای صحیفه ورقه سجدویه که دعای برای پدر و مادر است. و کان من دعایی علیه السلام لعبلیه علیه السلام که دوستان خاطرشون هست من جلسه گذشته از کلم این عنوان سیمزار نیاز به اصلاح داره. دعای امام علیه السلام انشاء فرزند، دعای فرزند برای پدر و مادر چنین مزام میدم حالی باید باشه. خب چند روی گذشته در بیان یک مقدمه لازم مسادق رو خدمت عزیزان عرض کردم و سر این که در کلام الهی در سخن خداوند در قرآن کریم و به پیوستش در کلمات اولیاء خدا اینقدر در ارتباط با پدر و مادر و حقوق اونها تأکید شده و وظایفی که فرزندان در باره پدر و مادر دارن در این باره مطالبی تقدیم شد. بعضی از مطالب از منظر بالاخره روانشناختی بود، بعضی از مسائل از منظر جامعه شناختی، نسبت بین این دو رشته در ارتباط با موضوع، ضرورت پرداختن این به این مسئله اساسی و مهم در زمان ما به طور خاص از گردم ریشه هاش رو دیگه برنمیگردم به اون بحث جلسه قبل. بعد رسیدیم به این که بالاترین سخنان رو در ارتباط با این موضوع حیاتی و سرنوشت ها خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم داره و تعبیری هم که داشتیم این بود که این دعای 24 به منزله یک شرح آسمانی قدسی و عرشی از این آیات محسوب میشه. این تفسیر عرشی قرآن کریم در موضوع پدر و مادر همین دعای 24 فوق‌العاده در تبیین بیان ابعاد و لطائف و ظرائف و نکات قابل توجه حقیقتا فوق‌العادگی داره و میشه گفت که یک منشور عالی در تأمین مناسبات شایسته بین انسان و پدر و مادرش محسوب میشه. به سند خوشبختی حقیقتا اگر کسی دعای 24 عمل کنه کلید اصلی خوشبختی و سعادت رو خلوص رو در خودش فراهم کرده و ابواب و درهای بهشت خوشبختی رو همین دنیا به روی خودش باز میکنه. قالب دعا ولی میشه بود که یک منشور جامع در برقراری زیباترین نوع ارتباط و شایسته ترین نوع ارتباط بین انسان و پدر و مادرش محسوب میشه. وقتی که شما به این دعای نورانی مراجعه میکنید اینقدر سطح مسئله بالا و مرتفعه شما حیرت میکنید. برای رفع حیرت کافیه که مراجعه کنید به متن از شرح بریم سراغ متن کیه، کجا متن قرآن کیه. وقتی به آیات و قرآنی مراجعه میکنید ببینید نه مهم مسئله عادی نیست، خیلی مهم تفلی. این جایگاه یک جایگاه عادی است. جلسه گذشته به این بخش که رسیدیم بر اساس اون نظم بعد هر کدام مناسبه که ما یک نگاهی سریع به آیات کریمه قرآنی در موضوع پدر و مادر داشته باشیم، بعد بیایم سراغ این تفسیر و بیان زیبای امام سجاد علیه السلام. در اون جلسه آیاتی رو براتون خوندم از سوره مبارکه اسراء آیه 23 تا 25 رو همجور سریع خوندیم به یک ترجمه مختصری هم داشتیم از این آیات. من با اجازهتون از همونجا شروع میکنم، چند نمونه، نمیتونیم همه موارد رو بهش برسیم، چند نمونه از آیات کریمه قرآنی رو که در ارتباط با پدر و مادر هست من با اجازهتون براتون انتخاب کردم میخونم و به توفیق الهی میریم سراغ متن صحیفه مبارکه سجادیه که تفسیر آسمانی همین کلمات خداوند در باره پدر و مادر هست از دعای 24. اما آیاتی که از سوره مبارکه اسراء خونده شد من لازم میدونم مجددن بخونم براتون، هرچی هم انسان میخونه با شیرین تره و دوست داره بخونه بشنوه و بهش فکر کنه. این آیات با این کلمه نورانی شروع میشه که وقبا ربکم الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا. با این کلمه بسیار محکم و جدی شروع میشه که ما در قرآن کریم نمونه خیلی کمتری دیگه میشناسیم در این سطح از استحکام. خدا متعال بخواد به همه ما بگه مسئله خیلی جدی تر از اینه که شما فکرشو میکنه. این خاص استوار محکم و خلل ناپذیر پروردگار متعال از شماست. رفت برگشت اینه ممکن فرمان خدا، اونایی که اهل بررسی های لغوی هستن و موشکافی های لغوی دارن میگن کلمه قضا خیلی بالاتر از کلمه امره و اینجا بگیم که امره رو بک خدا تو فرمان داد. کلمه قضا، قضا رو بکه میگن به مراتب محکمتر و جدیتر و استوارتر از کلمه امره. میگه شما عالی ترین سطح فرمان رو از نظر استواری و محکم بودن تو ذهن شریفتون تصور کنید، این میشه قضا ربک. از کلمه رب هم استفاده شد بعد از کلمه قضا ربک تا به جنابالی یادآوری کنه اون کسی که داره این فرمان رو به تو صادر میکنه خالق تو و مالک تو و ولی توست. همچنان که قبلا به مناسبت هایی گاهی در جلسه عرض کردیم کلمه رب که از اسماء زیبای و پروردگار متعال و مهربان و عزیزمون هست ترجمه فارسی نداره، اصلا به فارسی ترجمه نمیشه. یعنی شما نمیتونید یک تک واژه پیدا کنید بذارید ما به ازای کلمه رب نداریم. من دارم مثلا دیگه نزدیک ترین کلمه یا برگزیده ترینش در ترجمه ها پروردگاره ولی واقعا گویا نیست. اگر شما بخواید بدونید رب حامل چه بار معنایی هست، سه صفت رو از اسماء الهی، از اوصاف الهی در کنار هم قرار بدید و ترکیب کنید، میشه رب. یک، خالق. دو، مالک. سه، ولی. این سه با هم ترکیب بشه میشه رب. ما در متن کلمه نورانی رب هم خالقیت رو بریم که شما رو خلق کرده، بنابراین مالک شما، مالک و ولی شما، که در ضمن ولایت در واقع این اختباط تربیتی هم برای شما تعریف میشه، مسیر رشد شما رو هم به شما یادآوری میکنه در این قسمت آخر. و وقت خود کلمه رب این صدا رو در معنی خودش، یعنی خالقیت و مالکیت و فرمایید ولایت رو در خودش داره، به اضافه اونها هم به اضافه. اون اضافهش عبارت است از این که با عنایت، با عنایت مسیر و فرایند رشد شما رو طراحی کرده، رهبری کرده و زیر نظر داشته. این میشه رد. ببینید چه واژه فوق‌العاده ای است واقعا. و قضا ربک، اونی که خالقته، مالکته، صاحب اختیارته، ولی تو و تو رو پرورش داده، او داره اون رو صحبت میکنه و من به تو فرمان داده. خب این کلمه، این نسبت هم خیلی نسبت فوق‌العاده ای. ربک و قضا ربک، نسبت رب با تو به صورت خطابی، نگفت رب بکن، لطیفه، خطاب کرده به شخص رب بکن، تا شوق رو در شما برمی‌انگیزه، تعلق خاطر رو در شما برمی‌انگیزه، ارتباط صمیمی رو در شما به وجود بیاره. خیلی صمیمیه دیگه، رب به تو، یعنی من توی این مقام که دارم با تو صحبت میکنم گویا با هیچ کس دیگه توی این عالم کاری ندارم، تو شخص تو رو به حساب آورده، شخص تو، خود خودت، اینجا خود متعال شخص تو رو به حساب آورده، مخاطب قرار داده و از مقام ربوبیتش و از جایگاه ربوبیت به توضیحی که گذشت به شما فرمان بشید. و قضا رب بکن، این رو دوستان به خاطر بسپرن. یک لطیفه قرآنی دیگه رو من اینجا عرض کنم، بعد ادامه آیه رو براتون بخونم. خب خدای متعال چه چیزی رو برای تو نوشته و چه دستوری رو به تو داده و صادر کرده خطاب به تو؟ این دستور تناسب ویژه‌ای داره با همین مقام ربوبیت، اینکه او رب به شماست، یه نسبت بسیار نزدیکی داره. با این ملاحظه شما میرید سراغ من، میبینید بله چقدر این دو نزدیکن. یک، الله تعبد و الهی هست، پروردگار به شما فرمان داده که جز او کسی رو نپرستید. پرستش منحصر به ذات اقدس، چون رب شما. ببینید دلیلش برمیگرده به صفتی که آغاز کلام آمد، درسته؟ رب به شما، رب به تو، به تو فرمان میده که جز او رو نپرستید. جز او رو نپرستید چرا؟ چون رب شما. در این مسئله شریکی نداره، خالق، مالک، ولی و پرورنده تو داره به صورت بود الله معبود و ازاییات میدونید این مسئله پرستش مورد ادامه تو متن اون اسم مقدس رب هست دلیلش با خود قرآن کریم از این روش خیلی استفاده میکنه از این روش در متن آیات خیلی استفاده شده که حالا نمونه هایی رو شما مراجعه کنید میبینید خب این مطلب اول الله تعبد الا اياه بعد هم میبینید نگفته که و نوارد خوش انه عبدو مثلا خدا فرمان داده که او رو پرستش کنید نه به صورت نفی و اثباتی توجیهی صد در صد خالق الله تعبد الا اياه فقط او در محور پرستش شما باشه مثلا بزرگ عالی ترین سبک بیان توحیدی همین سبک نفی و اثباتیه که ما در اون گزاره مطلقش که کلمه مقدس و نورانی توحید هست این رو مشاهده میکنیم که لا اله الا الله جا همینو بیان لا اله الا الله این رو داشته باشید بلا فاصله بدون هیچ درنگی پدر و مادر مطرح میشن الله حضرت الله من با من یه وقتی تو این مطرح میشستم فکر کردم چون فکر میخواد نمیشه همینجوری رد بشید بعد کسی بشینه فکرش رو آزاد کنه از خدا مطرح کمک بگیره همون چیزی که به ما گفته شده تدبر که در آیات قرآنی تدبر کنیم همینجور نشست من فکر کردم حقیقتا احساس عجب بگیرم که این سبک بیان قرآن و این موضعی که خداوند در این آیه گرفته خیلی رفیعه و نفذگیره خیلی نفذگیره که خدای عزیز کریمی که خالق و رب در اون معنای مطلق رب و خالق شما و مالک شما صاحب اختیار شما ولی که شما پرورنده شما همه چیز شما و همه کس شما در کنار اسم مقدس خودش اون هم با مطرح کردن مقام شامخ بندگی اسم کسی رو برده سری میزنه بلا فاصله و در باره او برای شما تعیین تکلیف کرده بلا فاصله بعد از مسئله توحید یعنی این توحید خالص ناب که از شما توقع داره و به شما حکم میکنه و فرمان میده که چنین نسبتی رو پدر و مادرتون داشته باشید اینجا صحبت از پدر و مادر چقدر زیبا و بالوالدین میدونید اینجا حذف مثلا بقیه کلمات و تقدم تنفرها خیلی جذاب میکنه مسئله رو مثلا نگفته خدا متعال که مثلا و احسنو بالوالدین درست اینجوری نگفته والدین کلمه والدین رو با یه دل متصل کرده به خودش هیچ فاصله نگذاشت احسان رو برده بعد که بعد زیر اون کلمه اصلی که فرمان هست قرار بگیره فرمان قوارم رو کرد یک الله تعبدو الا اياه بلا فاصله با حذف هر واسطه ممکن با یه ترکیب بسیار ظریف اسم پدر و مادر تو برده و بالوالدین احسان خیلی اینجا ترکیب زیبانه همونطور که جلسه پیش یه اشاره‌ای شد پدر و مادر رو هر دو رو ذکر کرده با تقدیر والدین و هیچ برای اونها بفرمایید وصفی هم قرار نداره، فقط و فقط و فقط از این جهت که پدر و مادر تو هستند و سلام، دیگه هیچ صفتی اینجا در اون فرمان مداخله نمی کنه، هیچ صفتی وجود نداره. مثلا پدر و مادر مسلمان باشن، کافر باشن، فاسق باشن، مستجیر و بزن منطقی باشن، جاهل باشن، عالم باشن، هیچ تفاوتی نداره در اصل مسئله. مثل این که یک خط مستقیمی برقرار شده برای اتصال شما به اصلی ترین جایگاه بندگی خالق هستی و در دسترس شما قرار گرفته که شما جلوه بندگی حق رو بخواید تو رفتار خودتون آشکار کنید. چگونه میتونید آشکار کنید؟ در دسترس شما پدر و مادر. خب مطلق است، هیچ صفتی برنمیداره، هیچ محدودیتی نداره. اینو داشته باشید. بلافاصله کلمه احسان آمده و بل والدین احسان ها که دست جناب عالی رو کاملا باز گذاشته، کاملا باز گذاشته، فقط برای اینکه بعدها شما دچار تردید نشید گفته بندگیش فقط مال خودم، اونو بذار اختصاصیه. بعد اون اول گفت که تکلیف واضح باشه، به الله تعبد و الا ایاه، یکی میگفت یعنی فقط سجده برای من، رکوع و سجده و نماز چنین چیزی رو شما در مقام انسان نسبت به پدر و مادر نباید داشته باشید، اون اختصاصی به حضرت حق خیلی مهمه. الله تعبد و الا ایاه، تمام وجوه اختصاصی بندگی رو میاره توی این قالب بدیع توحید متصل میکنه به خودش. بعد دیگه شما رو آزاد میذاره، بعد دیگه آزادی درباره پدر و مادر چی کار کنید؟ هر کاری که دیگه بلدید، واگذار شده به هنر فرزند. دقت کردید چقدر شیرینه اینجا؟ دیگه هر هنری بلدی اینجا به میدان میاد. احسان فقط ذیل عنوان احسان باشه، یعنی کاری باشه و رفتاری باشه که به حسن آراسته باشه، زیبا باشه، پسندیده باشه در نسبت تو و پدر و مادر. از نگاه پدر و مادر اون رفتار رفتار زیبایی محسوب بشه، چون دل والدینه، احسان برای اونها مهمه، چون ممکنه این وقتی چیزی رفتاری سامنه از نظر خود شما احسان باشه، اما از نظر پدر و مادر نه، نه خیلی. معیار نظر اونها، هر چیزی رو که اونا بپسندن و قبولشون بشه دوست داشته باشن تو این دایره احسان قرار میگیره. هر چیز، فقط مراقبت توحید رو بکنید و سلام. بعد دیگه دست شما بازه، هر کاری میخواید انجام بدید. اینه که بزن نفس به انسان رو بند میاره، این توقع خدا رو تو واقعا العظم از الله واقعا نفس انسان بند میاره. وقتی به این بار سنگین میشینه فکر میکنه که گذاشته در اختیار شما، اونم با اون کلمه قوا، فکر اصلا میخوام برو برگرد ندارم، هر کاری بلدی برو به میدانش. چه مستندری بگه مادی، معنوی، دنیایی، آخرتی، هر شکل ممکن. ادامه آیه، چون که دوستان عزیزم آشنا هستن و این آیات رو تقریبا همه تون از حفظ هستیم، تو به آیات شناخته شده و معروف قرآن کریم محسوب میشه. انجام بعد خدای متعال با اون لطافت بیان قرآنی دست شما رو میگیره، میبره به دوران پیری پدر و مادر که یه شرایطیست که از نظر روحی عاطفی، کلمه رو دقیق‌تر کنم، از جهت روانی، روحی نه، روحی کلمه دقیقه، از جهت روانی عاطفی و فیزیکی و جسمانی پدر و مادر یک نوعی به دوران ضعف یعنی دوران کودکی شباهت پیدا میکنه وضعیتشون، چون این برای همه ما هست دیگه. هو الذی خلقکم من ضعف، خدا متعال شما را از ضعف خلق کرده. خب برگردید ببینید چی بودید. بله، حالا میبینید که یا لکوفاتی و قوت بازوی و قد و قامتی و امثال اینا، خب سلام چنده، ولی یه لحظه مرور بکن به قبل. هو الذی خلقکم من ضعف، آغاز آفرینش شما با ضعف بوده به تمام معنای کلمه، دوران نوزادی و پیش از نوزادی و مدتی بعدش ضعف به تمام معنا، هیچ کاری از کار خودتون نمیتونستی انجام بدی، هیچی، ضعف یه اول بود. ثم جعل من بعد ضعف قوه، خدای متعال پشت سر اون دوران ضعف برای شما قوت رو قرار داد. خیلی این آیه شنیدنیه، خیلی شنیدنیه. ضعیف بودید بهتون قوت داد، قوت میشه دوران نوجوانی، جوانی، میانسالی. تا اینجا که قله عمر محسوب میشه، بلا فاصله به خدای متعال شما رو میبره اون سمت قله. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبتا، بعد از این دوران قوت خدای متعال برای شما ضعف رو مقرر کرده، ضعفی که آغشته به پیری، ضعفا و شیبتا. این کلمه شیبتا یعنی یادت باشه این ضعف با ضعف دوران کودکی فرق میکنه. ضعف اول رو به قوت بود، اما این ضعف دوم یه رو به اضمحلاله، میره تا تموم بشه، مثل یه شمعیه که اجا میسوزه تا آب بشه، یه جلش نیست. این اون دوره دومه، ضعفا و شیبتا. بعد هم میفهمد یخلق ما یشاء، این طراحی و مشیت الهی در نهاد خلقته شماست. یخلق ما یشاء، مشیت خداست، اراده خداست. برای همه اگر به این دوره برسه عمرشون، تو بعضی ها نمیرسه، ولی اگر برسه همینه، یک کسی ممکنه وسط راه جوانی مرخص بشه یا تو میانسالی مرخص بشه، ولی یک کسی هم ممکنه بمونه همینطور بره تو اون دوران بزن. وقفاً و شهر یخلق ما ایشان و هو العلیم القدیر، و هو العلیم القدیر، این طراحی بر اساس علم خداوند و قدرت خداوند. خدای متعال علم خودش رو و قدرت خودش رو در آفرینش شما و در مراحل آفرینش شما به نمایش گذاشته. چرا نسبت اسما عجیب در قرآن کریم؟ اون کلمه ربکه براتون توضیح دادم، دیدید چقدر زیبا و دقیق و چقدر معنا داره. اینجا هم این کلمه هو العلیم القدیر، علیم و قدیر اینجا آمده، یعنی در آفرینش شما، در مراحل آفرینش شما، در دوران ضعف جنینی و کودکی شما، در دوران قوت جوانی و میانسالی شما، و در ضعف دوران بزرگسالی و پیری شما، خدای متعال علم و قدرت خودش رو در این آفرینش به نمایش گذاشته. بیاید تماشا کنید. یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. خب حالا ببینیم قرآن کریم اینجا که داره راجع به پدر و مادر صحبت میکنه، از این مراحل دوران قوت میگذره، عبور میکنه، دست شما رو میگیره، میبره به دوران پیری پدر و مادر. و اما بلافاصله یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر تا تو زنده هستی دوران پیری اونا رو درک کردی، چه یکیشون بمونه برای تو به اون دوره برسه، چه هر دوتا بمونن، مثل لطیف هم تحکیف ها چه قشنگ، چه یکی چه هر دوتا، احدهما او کلاهما، چی میخواد بگه قرآن؟ احدهما او کلاهما، یکیشون بمونه یا نه هر دو بمونه، یعنی بارتون سنگین‌تر میشه، فرقی در موضوع به وجود نمیاد، هیچ فرقی نیست. رسیدن به اون دوران پیری، حالا تو باید رفتارت با اونها در مقام احسان که گفت و دلوالدین به احسانا، از یک لطافت و ظرافت و دقت مضاعفی باید برخوردار بشه. این داره تأکید میکنه، از یک لطافت و ظرافت و دقت مضاعفی باید برخوردار شد. چرا؟ دلیل واضحه، چون پدر و مادر رسیده به دوران ضعف، دوران ضعف پیری از نظر این که به تدریج توان کاسته میشه، دیگه کار خودش رو نمیتونه انجام بده. چطور قبلنا شما در دوره کودکی شما کارتون رو نمیتونستید انجام بدید، پدر و مادر به نیامده از شما کارای شما رو انجام میدادن، اینجوری بود دیگه. حالا اونا رسیدن به دوره ضعف، به تدریج این ضعف درشون تشدید میشه، هرچی هم بمونن ضعیف‌تر میشن. اون وقت اینجا شما باید به نیامت از اونها کارای اونا رو انجام بدید، چون کار خودش نمیتونه دیگه، حالا تو باید بیایید به میدان. تا چه اندازه؟ تا هر اندازه، هیچ حد و مرزی نداره، هرچی از کاراش که بمونه تو باید انجام بدی، باید تفاوت. اون تفاوت اینه، تو وقتی کودک بودی و ضعیف بودی، پدر و مادر کارای تو رو انجام میدادن، کافی بود نسبت به تو رحمت و شفقت دلسوزی داشته باشن، که داشتن دیگه، همین، این کافی بود. یعنی نگاهشون به شما نگاه عاطفه و محبت بود، همه کارای شما رو انجام میدادن. اینجا شما علاوه بر اون فضای عاطفی باید رفتار کریمانه داشته باشی. چرا؟ چون پدر و مادر در سنین بالا هستند، اونجا اون کودکه، رفتار تو فضای کودکانه که کودک ضعیف ما داریم کارش انجام میدیم، خیلی فرق میکنه تا اون رفتار در مقام رسیدگی با کسی که به سنین بزرگسالی و کهنسالی رسیده. جسمش ضعیف شده ولی روحش خیلی بزرگ شده، لذا رفتار تو باید این تناسب رو داشته باشه. اما کاهش توان بعد از دوران توانمندی، یعنی شما یه زمانی توان داشتی، حالا این توان ازت گرفته شده، این کاهش در اونها تولید یک احساس عجیبی رو میکنه، که این احساس قابل توصیف نیست، نمیدونم من چجوری بگم. مثلا یه کسی وقتی خیلی زورش زیاد بوده، حالا بگم منجمه، تو دوره کودکی از زوری نداشتی، حالا یواش یواش داره به مثلا زور و توان افاضه میشه، اما نه، اینجا داشتی، حالا داره کم میشه. یعنی اون پدری که مثلا تمام کوها و قله ها رو زیر پا میذاشت رو میرن، حالا میخواد از این طرف اتاق بره به اون طرف، نمیدونه، اینجوری شده. اون پدری که مثلا دانشمند زمان خودش هم حساب میشد، حالا یادش میره فراموش میکنه، مطالب ساده ای از یادش میره. این باعث یه فشار و کلن میره به تدریج یه فشار مضاعفی هم داره روانی بهش، خیلی فشار سنگینه. کاهش این فشار دقیقا به دست فرزند برده شده که بتونه با رفتار مهربانانه و کریمانه، بذار با هم مهربانانه و کریمانه که هم سطح شخصیتی او حفاظت بشه، احساس بزرگیش حفاظت بشه، در این حال بهش رسیدگی بشه. ببینید حالا چیکار باید کرد. جمع بین این دوتا خیلی مشکل دوستانه. اگر به یه چیز دیگه هم حفاظت زنیده بشه اون چیه؟ اگه گفتید اون عبارت هست از اندکبینی و مرگ زدن و امثال اینا، این هم بهش اضافه بشه. اینجوری بوده شما هم باید احسان کنید، رسیدگی کنید، هم این رسیدگی و مهربانی شما باید به حفظ شخصیت رو باشه. و یه وقت احساس نکنه که کوچیک شده ها، همین که رسیدگی میکنی باید در اوج عزت و کرامت باشه. حالا جالب داری بهش رسیدگی میکنی به دیگه کم میدنه احیانا در قرم میزنه خورد فرمایش هم داره. اونو واقعیت هایی که مندود به روانشناسی دوران بزرگ سالی که خدا انشالله همه تو رو پیر کنه به این روزگار برسونه انشالله تمام طول عمر از خودم بذار. دعا نفرین نمیدارم، این دعا نفرین هم و البته داشته باشید انشالله فرزندانی که بهتون و این نگاه رو داشته باشن. من همین چند روز اخیر یکی از بستگان ما که بانوی بسیار بزرگوار، مادر شهید، مادر آزاده، مادر زندانی سیاسی قبل از انقلاب، مادر یه فرزندی که در جوانی از دنیا رفته، یعنی همه این چیزا تو سنده ایشون پیش شده و فراغ افتاده. حالا بعد از همه این قضایی ها حالا توی شرایط سنی 80 و 89 سالگی ایشون توی وضعیت خاصی این روزهای اخیر مخصوصا قرار گرفتن از خود بیماریشون سخت شده. حالا پرزم این باشدن تو این سالهای اخیر که من شاهد وضعیت ایشون بودم، من میدم که این بچه ها همجور مثل پروانه دور شمع وجود این مادر میگردن. اخیرا میشه خودم محاسبه میگردم، همین دیروز رفته بودم عیادت ایشون بیمارستان، رسیدیم اونجا دیدیم یکی از آزاده هاشون آمد به استقبال ما، دو دقیقه بعد دیدیم اون دومی آمد، چهار دقیقه بعد دیدیم سومی آمد، 8 دقیقه بعد دیدیم چون بعدی آمد. این چی میخوام بگم دیم بعد یکی از دختر خانمشون آمد. من همجور پیش خودم چرکه مینداختم نسل جدید ما چه روزگار پیله. میدونی چی میخوام بگم؟ سختی خواهد داشت. یه دونه فرزن بیچاره چه روزگار پیلی سخته اگه برسه خواهد داشت. یه دونه گرفته چی میخوام بگم؟ مصیبتی که به نسل جدید وارد شده. دوستان من یه دونه فرزن، گاهی بعدی خیلی هنر کردن دو تا فرزند، 30 سال 35 سالشه 40 سالشه یه دونه فرزند، دو تا فرزند، چه خبر؟ خوش به حال این قدیمی های ما. خب اینجوری هم شده که خانه سالمندان و سالنام فعال سازی شده که تا گفتی نکن دیگه از اونجا زردن میاد و بچه ها اجازه نمیدن که. حالا اگه بچه ها خوب تربیت شده باشن، اگر خوب تربیت شده باشن و این ارتباط متدین تربیت شده باشن، میگیرن در این پدر مادرشون. خدا میدونه این رفتاری که این بچه ها با این مادر دارن که نمونش هم بنده من هست توی جامعه ما رو تو خود اصلا این احساس شغف و شوقی رو در انسان زنده می‌بینه، همینجور دارن دروای بهشت و رحمت الهی رو به خودشون باز می‌کنن. و این حالا مسابقه هم میدن، تماشایی توی این رسیدگی ها مسابقه با هم میدن، رقابت میکنن، رقابت شدید، هر چی میخواد جای اون دیگران بگیره نوبت اون دیگری رو هم به خودش اختصاص، چون تعداد هم زیاده. این مادر هم تو بارش رحمت الهی از طرف این بچه های تربیت شده بود. یه یادآوری بود، جمعون هم که تو جلسه هستی تا دیر نشده اونه که ازدواج کردی، از خودمتار فرزند زیاد نخواهید. به خیلی دلائل اینم یکیشه، این یکیشه. اونایی که ازدواج نکردن از همین حالا از خودمتار بخواهد من نقشه شده بیدن، زندگی من پر از فرزند باشه، امنه بزاش که خدا روزی کن. خیلی گول خوردن سر این بحث جمعیت، گول خوردن بیچارا، فریب خوردن، کارشون نمیتونن بکنن، با احساس میکنن سنتشون دیگه عبور کرده. و توی این مسئله، حالا این تو پرانتز بود دیگه، اینی نداشت، و توی این مسئله خانوما باید کمک کنن، چون اخیراً یه مقدار آقایون هم مثلا متقاعد شدن، اما خانوما خیلی هاشون متقاعد نیستن. این هم نیستن که زندگی منحط جدیدیه که از این طرف منطقه بیرون اومده و جامعه ما رو متاسفانه تحت تاثیر خودش قرار میده که بگیریم. خب ادامه آیه تا آخرش داره این مسئله رو تاکید میکنه و این ما یبلغن معنی نکن که بره عهد ما آوکلا ما، اگر یکی از اونها اگر سعادت بیشتر داشتید هر دوتاشون در زمان حیات شما به پیری رسیدن، این نکن تا هستی تا اونا به این شرط بسنی رسیدن، یعنی ظاهرا خود متعال میخواد اینا پیش رو باشن. ولی این نکن یعنی هم در دوره عمر تو هم با حضور خود تو مباشر باید باشید، این نکن که در احد و ما آو که رو ما خب فلات قل لهما افن، که امام علیه السلام و صادق علیه السلام فرمودن اگر نازلتر از کلمه اف تو این عالم پیدا میشد خدای متعال اون کلمه رو اینجا میذاشت. نکنه کوچکترین اثری از ناراحتی در تو مشاهده بشه در زبان تو. ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما، اونا رو از خود دور نکن و سخن کریما بگو، اونها بگو قل لهما قولا کریما. اینجا نکته داره، یعنی در برابر اجازه دید این ها به فرض یه وقت احیانا پدر مادر تو شرایط درد رنج وقت شرایط خاص خودش هست، همون که کس کردی نق بزنه گر بزنه پیچه بزنه زیاده هایی داشته باشه نکته زنجی کنه، تو فقط یه وظیفه داری، فقط و فقط قل لهما قولا کریما، جز سخن احترامی از تو اونا نباید بشنوند. حالا جالبه که دستم در نمیداره خدای متعال، قربونش برم من دستم نمیداره ولد نمی کنه دیگه، یه جمله بر خودش گفته الله تعبد و الله ایام اومده سراغ پدر و مادر دیگه دست بر نمیداره. ببینید چه میکنه، دقیقا ریزکاری ها رو برده هم توی دوران زنف پدر و مادر که اونجایی که این توصیه ها باید مورد توجه قرار بگیره. من یه جمله گفتم اجازه بدید اونو اصلاح کنم توی این فرصت کم باقی مانده این بقیه آیه رو براتون بخونم. اون جمله بود که گفتم به نیام پدر و مادر به نیام و تحت تو که نمیتونستی، خواهش میکنم دقیق بشه، به نیام و تحت تو که نمیتونستی کارهای خودت رو انجام بدی به خودت برسی، در همه این اوزادیه بفرمایید دیگه بهداشت و تغذیه و چه و چه و چه پدر و مادر اون کار رو انجام دادن برای تو. اینجوری من گفتم دیگه، خاطرتون هم، تو که خودت نمیتونستی کار رو انجام بدی برای خودت، اونا من به نیامل هست تو انجام میدادن. به این سمت که رسیدیم گفتن حالا اونا نمیتونن کار خودشون رو کاملا انجام بدن، تو به نیامل هست اونا باید کار اونا رو رسیدی بکنی. اینجوری گفتم بهتون. این یک پایه بعد، حالا میخوام یه قدم بیم بالاتر، یه فهم برتر، یه فهم برتر که انشالله این کسی اینو خوب بفهمه به خیلی جا خواهد رسید. یه قدم بیم بالاتر، بالاترش اینه، این کودک ضعیفه دیگه، اما امانت خالق هستیست که مولدی خلق کنه و گذاشته تو دامن تو پدر و مادر دیه. پدر و مادری به اوج معرفت میرسن که اینجا به خلافت حق به این بنده حق رسیدگی کنن، به نیابتن خالقش راضبش رسیدگی کننده بهش. گرفتیم چه خواستم بگم؟ حالا بیاید این طرف پرده. حالا پدر و مادر رسیده به دوران زهر، که این دوران زهر شباهت زیادی به همه دوران کودکی داره دیگه، تو بخشای مختلف زندگی. حالا قرار شد تو به نیابت از او که نمیتونه به کاراش برسه بهش رسیدگی کنی، بیا بالا. این بنده ضعیف تذکر متعال عزیز تو دستگاه مشیت هم به این سن رسیده، مشیت خداست، یخلق و مایشا خودش که کاری و خوبت علی قدیر، او میدونه، او قدرت داره. حالا شما به نیابت و خلافت خالقش و رازدش و نگهدارندش و مراقبش به نیابت از او و به خلافت از او بهش رسیدگی کنید. یه چیز دیگه اینجا و یه آلم دیگه اینجا. امیدوارم مطلب رسیده باشه به قلب نورانی شما. خیلی مطلب عالیه، خیلی عالیه. اگر پدر و مادر اینجوری به فرزندش نگاه کنه، یک افق تازه‌ای از نظر تربیتی بروش باز میشه. اگر بفهمید فرزند به پدر و مادری که در دوران او به پیری رسیدن و به ضعف رسیدن اینجوری به پدر و مادر نگاه کنه، یه افق دیگه این به روش باز میشه. اصلا یه مسیر سلوک الالله. این به مادرش میگه، مثلا میگه جانم داره به خدا به متعال بندگی میشه و تقرب میکنه به صاحب حق، دست میکشه به سر پدر و مادرش، اون رو میبوسه، در اونجا سیر و سلوک میکنه. با چه سرعتی هم میره جو، خیلی سرعت زیاده به سوی خدای میاد، چون توجه داره. این فضا فقط عاطفی نیست، سلوکی به خلافت از خالق او داره شعور او رو رسیدگی میکنه. اینه مسئله. انشالله این نکته‌ای که عرض کردم دوستان عزیزم تأمل کنن و فکر کنن. خب فقط اینو داشتم بهتون گفتم که حالا دست بر نمیداره خدا میداره وقت به دانه آیه رو دیدید، وقت لما جناح دل من الرحمن، که این کلمه جناح دل من الرحمن بازهای فروتنی خودت رو در برادر اونها پهن کن و فروت بیاری. یه ترکیب بدیعیست از مهر و تواضع و فروتنی، ترکیبی از این هست که فرزند باید در برابر پدر و مادر خودش داشته باشه. خیلی هنر میخواد ها. وقف لهما جناح الذل من الرحمه و قربهما ارحمهما کما ربیانی صغیرا. به اینجا که رسید میگه خب حالا باید از کی نیرو بگیری، از کی مدد بخوای برای پدر و مادر از ربشون و قول رب که رب تو و قضا رب کن برد گردون به اول آیه. یادت بگه قضا رب کن. حالا میگی و قول رب اگر خودش رو بمانه رب تو معنی کرد سخن بودش تو زبانه. حالا تو بگو رب بده جده دادی بود رب کن. حالا بگو پرورد دار من. حالا با او صحبت کن و قول رب یرحم خوبا. این در مقام عجزه، یعنی من تمام توان خودم رو در احسان به پدر و مادرم به میزان بردم، اما کاری از من ساخته نیست. تو به اونها مهربانی کن و اونها رو در موضع مهر و لطف و رحمت خودت قرار بده. بعد با یک یادآوری، کما ربیانی صغیرا، اون وقتی که من ضعیف بودم و کوچک بودم اینا درباره من چه کارهایی کردن، همون دیگه که اینا به من رحم کردن، به من رحم کردن. حالا تو متولی رحم و رسیدگی و محبت اونها باش. یک برنگیزن به یه خاصی تو این قطعه از آیه مشاهده می شود. خب کسی بینده وقت از من چه وقت خوبی شد. هفته پیشم همینطور شد، داشتیم همین آیاتو میخوندیم، رسیدیم به وقت نماز که وقت دعا دیگه و قررن برخم هما کم قررن بیانی سغیر را. آیه بعدی یه لطیفه ای داره. اگر شما در ارتباط با پدر و مادرتون سالم باشید، یعنی در اوج احسان، احیانا به هر دلیلی کم گذاشته باشید، اینجا بهتون نفس میده چون نفستون گرفت بند اومد. من هر کاری که میکنم پایین تر از اونی که خدا از من خواسته، یعنی من هر کاری برای پدر و مادرم انجام بدم باز پایین تر از اونیه که خداوند به جو فرمان داده، باز کمتره. من چه خاکی بزنم کنم؟ من کم گذاشتم، من کم گذاشتم، من از او زنر نیمم. اینجا بهتون امید داده خدای تا بلیان انسان اصلا میمونه و ناامید میشه کم میاره. اینجا بهتون امید میده ربکم اعلم بکم این تنمون صالحین. اگه شما صالح باشید، رفتارتون رفتار محسنانه بوده، در اوج احسان بوده، منتها نتونستید از عهده حق مسئله برنمی‌آیید، عیبی نداره توبه کنید، ازتون میپذیره. خیلی مشروط شد توبهش. گرفتید چی گفتم؟ توبهش چرا مشروط شده؟ رب بکن اعلم بکن این تکون و صالحین. اگه صالح باشید، یعنی رفتار محسنانه داشتید با پدر و مادر، ولی نتونستید، آخرش میگید خدا من نتونستم کاری رو رو بکنم، خیلی بیشتر از اون خواستم خدمت کنم، وقت نشد، توان نشد، امکانات نداشتم، چقدر من بیشتر از اینو باید بر شما خدمت میکردم، نشد. میگه عیبی نداره، تو فنده تمام گذاشتی. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْعَوَّابِينَ غَفُورًا. صالح باشه، عواب هم باشه، اومده به درگاه خدا متعال سجده میزنه. عواب این از هم یعنی اومده در مقام توبه به درگاه خدا متعال منقطع از همه، متصل به حق، سجده میزنه در پیشگاه خدا. به توبه عادی نه، عوامین. مثلا اگر به اون مقام رسیدی شاید منزد بگیرید و این نمو کامل عوامین غفور خودم تا از کسی که یک چنین حالی داشته باشه، یک چنین وضوح حالی داشته باشه، با منفردش رفتاری میکنه، یه منفردی برمیده، آرامت میکنه. این خواسته خوده متعال از اونا در مورد پدر بودن فقط توی یک بخش از قرآن، آیه این که دلالت شد که فکر میکنم یه بحث رو بگه، یعنی همین یک آیه رو مراجعه کرده باشیم کفایت میکنه، در حالی که آیات در قرآن کریم متعددن. دوستای من، هر کی هستی، هر موقعیتی هستی، هر سنی هستی، هر شرایطی داری که تو این جلسه هستی، همین امشب برو بشین به این آیه که خوندیم و تذکراتی که من در حاشیهش دادم فکر کن و رفتار خودت رو با پدر و مادر بازآفرینی کن. تو هر سنی هست به من بالاتر، اگه زنده باشن خوشا و سعادت، اگر از دنیا رفته باشن نعمت بزرگی رو از دست دادی، ولی باز هم راه احسان رو با ما بسته نیست. ببین چی کار میخوای بکنی. من از روح مطهر امام سجاد علیه السلام مدد گرفتم توضیحات رو در ارتباط با این آیه بسیار سنگین قرآن کریم عرض کردم. شما هم از روح امام سجاد علیه السلام مدد بگیرید که فهم بهتری نسبت به این آیه نورانی نصیبتون کنه و بالاتر از این از روح مطهر سید الصالحین کمک بگیریم و از باطن اولیاء خدا مدد بگیریم که عمل کنیم انشاءالله و ما در مقام عمل انشاءالله موفق بشیم به مقام شامل احسان به پدر و مادر نائل انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خودت رو قسم میدم به حق امام سجاد و به حقیقت امام سجاد علیه السلام تمام مضامین عالی دعای شریف 24 صحیفه مبارک سجادیه رو در واقع امام سجاد بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.